حراسی
سه سال هم خیلی چیز
بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، عصرتون بخیر باشه. در 23 روز از تیر ماه 1399 در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. همطور که اعلام شد، در برنامه امروز میخواییم به بررسی و تحلیل فرهنگ مقاومت در منطقه و اهمیت اون در مبارزه با رژیم صهیونیستی و گروهک‌های تروریستی بپردازیم. در خدمتون هستیم. دو میهمان بزرگوار در استودیو برنامه حضور دارن. یک بخش ابتدایی رو میشنویم، برمیگردیم و خدمتون هستیم.
برای بررسی وضعیت این روزهای جبهه مقاومت در مواجهه با صهیونیست‌ها باید سراغ نقشه برویم. امروز فاصله نیروهای مقاومت مجهز به موشک و سایر تسلیحات تا پایتخت رژیم صهیونیستی حدود 10 کیلومتر و عمق استراتژیک این رژیم اشغالگر 14 کیلومتر است. این یعنی اگر نیروهای مقاومت از کرانه باختری به اندازه 14 کیلومتر رو به جلو قدم بردارند، آخرین گام رو به عقب صهیونیست‌ها در آب‌های مدیترانه فرو می‌رود، جایی که منطقه صهیونیست‌ها به دو پاره تقسیم می‌شود و در شمال سوریه است و لبنان، دو پایتخت مهم مقاومت که هیچگاه سر سازش با اسرائیل نداشته و سال 2000 به بعد نگذاشتند اسرائیل طعم پیروزی را بچشد. رژیم صهیونیستی سخت‌ترین شکست از نیروهای مقاومت شمال را در سال 2006 تجربه کرد. رژیم صهیونیستی در سال 2006 در فکر تسخیر جنوب لبنان و کوچاندن مردم لبنان به سمت سوریه بود، شبیه همان کاری که با فلسطینیان کردند. اما در این سال طی 33 روز شکست سختی از جبهه مقاومت و حزب الله لبنان متحمل شد. بعد از سال 2006 هر وقت اسرائیل قصد تجاوزگری و توسعه طلبی داشت، شکست سنگین تری را متحمل شد و مدت زمان جنگ های اسرائیل با نیروهای مقاومت از 33 روز به 22 روز، 8 روز، 2 روز و 24 ساعت رسید. این در حالی است که از دهه 40 میلادی تا دهه 90 اسرائیل به عنوان یک نیروی نظامی شکست ناپذیر نظامی و امنیتی معرفی می شد و همین شکست ناپذیری باعث پرورش رویای نیل تا فرات در ذهن صهیونیست ها می شد. اما کدام اتفاق مانع تحقق این رویا شد؟ وحدت بین نیروهای مقاومت از سوریه و لبنان تا فلسطین و عراق و ایران و یمن رویای اسرائیل را برهم زد و توافقات صلح و سازشی که با برخی دولت‌های عربی منعقد کرده بود را بی‌خاصیت ساخت. این پیشرفت باعث شده تا فلسطین پشتیبان سوریه، سوریه پشت لبنان و لبنان همراه محور مقاومت باشد و این پشتیبانی باعث شده سرزمین موعود صهیونیست‌ها سرزمین ترس و وحشت باشد و جمعیت 7 میلیونی که اسرائیل توانسته از سراسر جهان به آریت بگیرد قصد مهاجرت معکوس داشته باشند. مهاجرت معکوس گوشه‌ای از مشکلات رژیمی است که در برابر نیروهای مقاومت در آب‌های مدیترانه فرو می‌رود و از درون در باتلاق.
وقتتون بخیر باشه. همطور که شنیدین و بحث بررسی و تحلیل فرهنگ مقاومت در منطقه میخواییم بپردازیم. این ایام آغاز جنگ 33 روزه هست در سال 2006 میان حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی. خب اتفاق خیلی مهمی بود بعد از سالها شکست اعراب، خب یک گروه مقاومت تونست که 33 روز در برابر اسرائیلی ها بجنگه و تسلیم نشه و نهایتا اسرائیلی ها مجبور به عقب نشینی شدن. دو میهمان داریم در استودیو برنامه، جناب آقای دکتر محمد باقر بهرامی، رئیس دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکز، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل هستن، و جناب آقای آجرلو، کارشناس غرب آسیا. خوش آمد میگم به دو بزرگوار. آقای دکتر بهرامی اگر موافق باشین از شما شروع بکنیم، اینکه یه تاریخچه اصلا بگین درباره فعالیت‌های جبهه مقاومت در مقابل صهیونیست‌ها از کی شروع شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم شما و خدمت هر تالی و همکاران و عرض سلام خدمت برادر عزیزمون جناب آقای آجرلو که امروز در خدمتشون هستیم. با اجازه شما بزرگواران، من یه مقداری میخوام راهبردی و بحث کنم و ریشه یابی بحث فرهنگ مقاومت. بعد از جنگ جهانی دوم، تقسیم بندی که به صورت نه طبیعی بلکه مصنوعی، به صورت پروژه‌ای نه پروسه‌ای در دنیا صورت گرفت، تحت عنوان بلوک شرق و بلوک غرب، غرب به سرکردگی ایالات متحده آمریکا، کشوری که سابقه 7000 سال تمدن داره، کشوری که افتخارش اینه که با علم و آگاهی دین آخرین پیامبر خدا رو قبول کرده و نقش مؤثری در پیشرفت اون دین داشته و قول شهید مطهری در کتابی داره به نام خدمات متقابل اسلام و ایران، کشوری که دارای مذهب غالبی است که اون مذهب ظلم ناپذیره و امام اولش امام علی علیه السلام می‌فرماید که کونو للظالم خصمن وللمظلوم عونا، بشتابید به طرف دشمنی با ظالم و کمک به مظلوم عامه. یا فرزند بزرگوارش امام حسین علیه السلام می‌فرماید که الموت للحیاتکم مقهورین و الحیات لموتکم قاهرین، مرگ بر اون زندگی که زیر بار ظلم باشی، مقهور باشی، و زندگی از آن کسانی است که در حال سربلندی جان خودشون رو میدن، مرگ رو میپذیرن برای اینکه زیر بار ظلم نرن. خب عموماً از هر دو جبهه غرب و شرقی که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت به صورت پروژه‌ای، دین به معنای عام خودش در جبهه شرق، در بلوک شرق که مارکسیسم و کمونیسم ایدئولوژیشون بود، دین و افیون ملت‌ها می‌دونستن. در بلوک غرب هم به دلیل حاکمیت کلیسا در قرون وسطا و تجربه تلخی که از این حاکمیت داشتن در دوره رنسانس، عطای دین را به لقایش بخشیدن و از خدا محوری به اومانیسم و انسان محوری گرویدن. و سلطه این دو ابرقدرت، تقسیم بندی اینها، خب کشور ایران عرض کردم با اون سابقه تاریخی و تمدنیش و اون سابقه دین اسلام و مذهب تشیع و بازیگر بودنش در طول تاریخ بشر، تحت سلطه یک حاکمیت دست نشاندهی به نام حکومت پهلوی بود و به دلیل همجواریش با اتحاد جماهیر شوروی به عنوان ابرقدرت شرق، برای غرب اهمیت ویژه‌ای داشت، ضمن اینکه انرژی هم در منطقه و ایران برای غرب اهمیت خاص خودشو داشت. آنچنان مسلح شده بودن، آنچنان سلطه پیدا کرده بودن که رئیس جمهور آمریکا که میاد ایران، ایران جزیره ثبات میدونه. کسی باور نمی کرد که در یک اینچنین جغرافیایی، در یک اینچنین کشوری، تحرکی، جنبشی، نهضتی، انقلابی اصلا صورت بگیره، اون هم بر اساس یه ایدئولوژی دینی و اسلامی. آقای دکتر استفان زونز، استاد علوم سیاسی دانشگاه سان فرانسیسکو، یه جمله‌ای داره، میگه که پیروزی انقلاب ایران نه تنها موجب حیرت و شگفتی ایالات متحده و سایر قدرت‌های غربی شد، بلکه اتحاد جماهیر شوروی را نیز شگفت زده کرد. اونا هم باور نمی‌کردن. خب در یک این چنین شرایطی مردم ایران به رهبری یک مرجع دینی و شیعی قیام میکنه و اون حکومتی که ژاندارم منطقه بود و کسی باور نمیکرد ساقط بشه و تا بن دندان مسلح بود، فرو میریزه. در فضای بین المللی که دین افیون ملت ها بوده، یا اینکه عطای دین را به لقایش بخشیده بودند در غرب، دنیای غرب، دنیا را تکان میده. حالا به قول حضرت امام قدس سره شریف که فرمودن انقلاب مردم ایران انفجار نور بود، من میخوام از خودمون غیر از امام در رابطه با انقلاب صحبت نمی کنن. آقای آلن وایز، عضو انجمن علوم سیاسی کانادا، یه جمله‌ای داره در رابطه با انقلاب ما، میگه انقلاب 1979 را میتوان با توجه به تأثیری که بر ذهن و فکر مردم جهان در اواخر قرن بیستم داشت، به طور قطع نقطه عطفی در تاریخ سیاسی ایران، خاورمیانه، اون غرب آسیای ما و تمامی جهان دانست. انقلاب ایران به دلیل بکارگیری همزمان ایدئولوژی‌های مدرن سیاسی، همونی که فرمود دین از سیاست جدا نیست، دیانت ما، سیاست ما عین دیانت ماست، قطعاً عامل محرکی برای بسیاری از جنبش‌های مردمی در خاورمیانه و سایر نقاط جهان بوده است. اینجا نکته فنی و عنایت من اینجاست که ایشون میگه آقای آلن وایز که عضو انجمن علوم سیاسی کاناداست، میگه عامل محرکی برای جنبش‌های مردمی در خاورمیانه و سایر جهان. من جمله دیگری در رابطه عامل محرک بگم. آقای جوزف مونتویل، محقق مرکز مطالعات استراتژیک واشنگتن و کارشناس مسائل خاورمیانه، میگه انقلاب اسلامی ایران آغازگر و محرک جنبشی بود که اعاده هویت و استقلال مسلمانان را به همراه داشت و از آن جهت که به نیروهای دموکرات امکان فعالیت و عمل داد قابل ستایش است.
درسته.
من خواستم این مقدمه را عرض کنم
که انقلاب اسلامی خودش موجب پیدایش، یعنی یک الگو شد برای پیدایش این گروه ها.
یعنی اونم در چه شرایطی؟
در شرایط جنگ
غیر قابل باور و حاکمیت شرق و غرب به اون صورت. در رابطه با فلسطین هم آقای جیمز بیل، یه محقق آمریکایی، اینجوری میگه، میگه جنبش فلسطین اون زمانو میگه تا حد زیادی غیر مذهبی است و به لحاظ سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از هم پاشیده و عمیقاً دوچار چند دستگی شده. این هم شرایط جنبش فلسطین. سازمان آزادبخش فلسطین به رهبری یاسر عرفات
بیشتر چپ بودن، تمایلات چپگرایانه داشتن.
بله، اصلا در قبل از انقلاب اسلامی مبارزه با استکبار و ظلم تقسیم بندی که شده بود عموماً مبارزه را از آن چپ ها می دونستن. من این مقدمه را عرض کردم.
خیلی متشکرم.
در مرحله بعدی انشاءالله خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر بهرام. متشکرم. آقای آجرلو، شما چطور می بینین؟ یه نگاهی آقای دکتر بهرامی تاریخی داشتن که انقلاب اسلامی الگوی این مبارزات شد. ما در همون ایام شاهد هستیم که در سال 57 و بعد 58 خب قرارداد سازش امضا میشه بین مصر و اسرائیل. شما چطور میبینین؟ چی شد که این گروه ها اینقدر سریع رشد پیدا کردن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین مهمان گرامی دکتر بهرامی. خدمت شما عرض کنم که خب مقاومت، اصولا مبحث مقاومت یک مبحث بسیار قدیمی است و در طول تاریخ انسان ها در برابر هر ناملایمتی دست به مقاومت زدن. اگر اساسا اگر مقاومت انسانی نبود و مقاومت بشری نبود، شاید الان از نسل بشر چیزی نمونده بود. حالا این مقاومت میتونه در ابعاد امنیتی باشه، در برابر بحث‌های سلامتی باشه، که الان مثلا ما مقاومت بشری در مقابل این ویروس هستش، الان ویروس کرونا هستش، و میتونه در برابر اشغالگری توسعه طلبی باشه. خب موضوع بحث ما بحث توسعه طلبی یک بازیگریه که به صورت ایدئولوژیک وارد اشغال طلبی شده، یعنی شروع به توسعه طلبی و اشغال کرده. خب رژیم صهیونیستی در قالب یک ایدئولوژی توسعه طلبی به نام صهیونیسم و همچنین نجات پرست شکل گرفت و زمینه یک توسعه طلبی رو با حمایت برخی از قدرت‌های بیرونی شکل داد. خب در ابتدا شاید به نظر می‌رسید که و هم کشورهای اسلامی این موضوع رو جدی نمی‌دیدن و هم حتی که قدرت‌های بزرگی هم که شاید این مسئله رو به صورت جدی نمی‌دیدن، اما به تدریج این ایدئولوژی هر چقدر به سمت جلو اومد، اون رویکردها و اون درونیات خودش رو بیشتر آشکار کرد و زمینه بروز یک توسعه طلبی شد که این توسعه طلبی از بخش زیاده خواهی تبدیل شد به یه بحث توسعه طلبی ارضی که ما امروز اونو در قالب اشغالگری رژیم صهیونیستی شاهد هستیم. در ابتدا بالاخره مقاومت‌های مختلفی در برابر موضوع شکل گرفت. ما مقاومت‌های درون فلسطین حتی قبل از تشکیل رژیم صهیونیستی داشتیم. شیخ اسدالدین قسام، آقای سلامه، آقای حسینی، مفتی از بیت المقدس، ما رویکردهای مختلف برای مقاومت داشتیم. اما این مقاومت متاسفانه به خاطر بعضی از مباحث به موفقیت منجر نشد. بعد از تشکیل ما شاهد یک سری مقاومت کشوری بودیم، شاهد جنگی بودیم که کشورهای عربی از جمله مصر، اردن و سوریه و حتی کشورهای دیگه در حاشیه هم وارد این مقاومت شدن که اونم بعد از یه مدتی به دلیل برخی از مواضع، چون همونطوری که آقای دکتر برهانی فرمودن، بحث مقاومت نیازمند یک بستر گفتمانی میخواد. خب اصولا مقاومت شکل میگیره، هیجان ایجاد میشه، اما اگه یک فکر و یک گفتمان در زمینه و بستر اون وجود نداشته باشه، اون بعد از مدتی فروکش میکنه. خب هیجان کشورهای عربی فروکش کرد به دلیل اون که در همون زمان هم رویکردهای ایدئولوژی‌های وارداتی در کشور عربی تقویت شد به نام ملی‌گرایی، چون اصولا ملی‌گرایی هویت غربیه، یعنی از غرب ورود کرده اساس ملی‌گرایی، حال تا حدودی که به دوست داشتن وطن و ملت باشه، ولی از یه جایی که به صورت افراطی میشه این مسئله جدی میشه. و بعد از اون ما شاهد هستیم که شعارهایی به مثل مصر اولا از سوی برخی از سران عربی و همچون آقای انور سادات بیرون اومد و نتیجه اون شد که این کشور رفتن به سمت این که ما اول باید کشور خودمون بسازیم، این باز تشدید کرد. در دل همین تحولات ما شاهد شکل‌گیری گروه‌های مقاومت بودیم. این گروه‌های مقاومت هم که اصولاً هویتی که داشتن هویت فلسطینی داشتن، یعنی جنبش آزادی بخش فلسطین، جنبش فتح، جنبش‌های مختلفی که شکل گرفت، حالا رویکردها ملی‌گرایانه بود، رویکردها حتی چپی بود، رویکردهای مختلف، اما به نوعی هویت فلسطینی داشت. ما بازم میبینیم اینا با این که ضربات بسیار سنگینی به رژیم صهیونیستی وارد کردن و مقاومت رو پیش بردن، اما تو در صحنه عمل موفقیت چندانی به دست نیاوردن. در این شرط ما شاهد یک تحول اساسی هستیم، یک تحول ایجاد شد به نام بیداری اسلامی. این بیداری اسلامی از نهضت حضرت امام و همطور رویکردهایی که آقای سید قطب در مصر و تحولات شکل گرفت و به تدریج تقویت شد بیداری اسلامی در کل جهان اسلام، که ما شاهدیم به تدریج برخی از گروه های مقاومت به سمت رویکردهای اسلامی رفتن. گفتمان اسلامی یک ویژگی داره، اون ویژگیش همین درونزا بودن از منطقه است. اگر ما میبینیم آقای جورج واشنگتن در آمریکا تونست استقلال آمریکا رو منجر به استقلال آمریکا از انگلستان بشه، باید ببینیم که بستر اون داشتن یک ایدئولوژی درونزا در آمریکا بود. اگر آقای سیمون بولیوار در آمریکای لاتین تونست استقلال آمریکای لاتین رو به ارمغان بیاره، از بستر یک رویکرد بومی و ایدئولوژی بومی بود. بیداری اسلامی زمینه اینو ایجاد کرد. در همون سال ما شاهدیم که در ایران به تدریج نهضت حضرت امام آغاز شد و به تدریج انقلاب اسلامی شکل گرفت. در لبنان شخصیتی بزرگواری مثل امام موسی صدر زمینه شکل‌گیری یک مقاومت رو فراهم میکنه. در مصر ما شاهد تحرک بیشتر گروه‌های مقاومت هستیم. مجموع اینا منجر به این میشه که ایدئولوژی اسلامی وارد این مقاومت میشه. از زمانی که دیگه نقطه عطف اینم پیروزی انقلاب اسلامی ایرانه، با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ما شاهد هستیم که مقاومت وارد یک فاز جدیدی میشه که به تدریج این مقاومت پیروزی رو به دست میاره. مقاومت اسلامی که سال 1982 در لبنان تقویت میشه به خاطر اشغال جنوب لبنان، به تدریج موفق میشه برای اولین بار در سال 2000 اشغالگرای صهیونیست از یک سرزمین عربی بدون سازش خارج کنه، یعنی با مقاومت. دومین بار در سال 2005 که زیاد در متون بهش پرداخته نمیشه، مقاومت اسلامی از جمله حماس و جهاد اسلامی در نوار غزه با تحرکات خودشون منجر به تخلیه غزه توسط صهیونیست میشه، یعنی مجبور میکنه صهیونیست های سرزمین اسلامی آزاد بشه. این روند نشان داد که مقاومت اسلامی با ایدئولوژی درونزا می توانسته یک حرکتی رو انجام بده، تا ما میرسیم به یک نقطه تحول. به نظر میرسه از سال 2005 به شدت محور عبری عربی که الان ما اونو دیگه به صورت ملموس داریم حسش میکنیم، محور عربی غربی عبری، از این محور واهمه پیدا کرد. در همون سال ما شاهد، سال 2005 ما شاهد ترور آقای رفیق حریری هستیم. در پی اون یک راهپیمایی زیاد به نام 14 مارس شکل میگیره و دو جریان در لبنان شکل میره و با این راهپیمایی ها ما شاهد هستیم که سوریه از لبنان خارج میشه، یعنی یکی از کشورهای مقاومت از سوریه از لبنان خارج میشه. این محور عبری عربی غربی احساس میکنه که الان فضا مهیاست که بتونه یک ضربه کاری به مقاومت بزنه. در سال 2006 ما شاهد هستیم که جنگ 33 روزه آغاز میشه و این به نظر من میاد که و این مسئله باعث میشه که ما شاهد این باشیم که مقاومت با پیروزی که در این جنگ به دست آورد، شاهد این هستیم که نه، نشون داد که همچنان در آغاز راهی هستش که شروع شده.
ممنونم آقای دکتر بهرامی. اشاره کردن آقای آجرلو به اخراج صهیونیست ها از جنوب لبنان در سال 2000 یک نقطه عطفی بود. چی شد که اسرائیلی ها دیگه نتونستن هیچ پیروزی تو منطقه بهش دست پیدا بکنن؟
بله، عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، ببینید من میخوام ریشه یابی کنم و شکل گیری و حدوث مقاومت، تولد مقاومت و فرهنگ مقاومت رو با تاریخی که عرض کردم بیام تا برسیم به جنگ، به سال 2000، اخراج صهیونیست ها از جنوب لبنان و بعد جنگ 33 روزه یا حرب تموز. غربی ها برای سلطه خودشون بر منطقه یه هژمونی به وجود آورده بودن و برای پاسداری از این هژمونی رژیمی را به نام رژیم غاصب اشغالگر صهیونیستی در منطقه به وجود آوردن. من نمیخوام به تاریخ شکل‌گیری صهیونیستا و تشکیل حکومت اونا بپردازم، اما میخوام اینو عرض کنم که غربی ها این رژیم رو در منطقه به عنوان یک دولت که ما اونو دولت جعلی میدونیم، دولت اسرائیل، از طریق سازمان ملل به رسمیت رسوندن که بتواند پاسدار هژمونی غرب برای سلطه بر خاورمیانه یا غرب آسیا باشد. انقلاب اسلامی این هژمونی رو به هم ریخت، انقلاب اسلامی به هم زد این مهندسی رو. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه وقت آمریکا در رابطه با این جنگ 33 روزه یه جمله جالبی داره، میگه ما میخوایم حالا که هژمونی خاورمیانه به هم ریخته توسط انقلاب اسلامی ایران و هویت داده به مسلمون ها که میتوانند اگر اراده کنند و دارای ایدئولوژی باشند با هم باشن با رهبری مناسب میتونن از زیر بار یک حکومتی به نام حکومت پهلوی هم بیرون بیان، اونم در اون شرایط. این قوت قلبی بود برای مسلمان های منطقه، برای مخصوصا مبارزین هویت بهشون داد، شخصیت داد، قبلا نبود اینها. یکی از اهداف این جنگ به قول خانم رایس، حالا که هژمونی خاورمیانه به هم خورده ما یک خاورمیانه جدیدی میخوایم درست کنیم. این خاورمیانه جدید مقدمش
نابودی فرهنگ جدیدی است که سازماندهی شده، شکل گرفته، به صورت فرهنگ در اومده، نهادینه شده به نام فرهنگ مقاومت، که مصداق بارز